بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهادیین المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. همطور که مستحضرید، ما در مباحث فلسفه علم اصول، در مبادی علم اصول، مبادی تصدیقی، بحث مبادی خاصه، بعد از بحث از مبادی صدوری قرآن به مبادی صدوری سنت پرداختیم. در بحث مبادی صدوری سنت دو تا بحث اساسی بود، یکی خود عصمت که مبنای حجیت سنته و یکی سنت، که در بحث سنت ما بحث دامنه سنت رو مطرح کردیم و اینکه معصومان در کنار شؤون دینی شأن دنیایی هم دارند. و بعد بر اساس همین بحث این سوال رو مطرح کردیم که در مواردی که رفتارها یا گفتارهای معصومین علیهم السلام مشکوکه و ما نمیدونیم از کدام شأن اونها صادر شده، آیا اصلی داریم که ثابت کنه اینها از شأن خاصی صادر شده یا نه؟ در پاسخ به این سوال اکثریت گفتن بله اصل داریم، اصل اقتضا میکنه که اینها دینی اند و از شأن نبوت یا امامت مشابه نبوت صادر شده. در کلمات فقها و اصولی ها ما 5 دلیل بر این اصل یافتیم. همه این 5 دلیل رو اشکال کردیم، گفتیم هیچ کدوم از اینها دلیل حجت قابل اعتنایی نیستن که ما به استناد اون بتونیم بگیم یک گفتار یا رفتار مشکوک پیغمبر یا ائمه معصومین علیهم السلام حمل میشه بر شأن دینی و شأن نبوت یا امامت مشابه نبوت. ما یک دلیل ششمی اضافه کردیم به این ادله، ظهور ناشی از ارتکاز. و دلیل هفتمی که در بحث گذشته در چند روز اخیر به اون پرداختیم تحت عنوان بحث اطلاق مقامی، این دلیل هفتم همونطوری که قبلا اشاره کردیم با این مقدمه بود که اطلاق به 2 قسم لفظی و مقامی تقسیم میشه و توضیح دادیم تفاوت بین اطلاق لفظی که درش تقیید به عبارت مستقلی نیست، مطلب و در واقع به صورت قیدی برای همون چه که بیان شده ارائه میشه، ولی در موارد اطلاق مقامی اگر قرار باشه تقییدی صورت بگیره باید به عبارت مستقلی باشه، چون مطلب جداگانه‌ای در واقع بیان شده. اشاره کردیم که اطلاق چه حالا لفظی چه مقامی نیاز داره به این که ما احراز کنیم متکلم در مقام بیانه. در مورد اطلاق لفظی گفتیم ما یک اصلی داریم که متکلم اصل این است که در مقام بیانه، مگر اینکه خلافش احراز بشه. ولی در مورد اطلاق مقامی چنین اصلی نداریم که متکلم در مقام بیان باشه، چون فرض این است که اون حیثیتی که میخوایم از اون اطلاق بگیریم حیثیتی است متفاوته با اون حیثیتی که در متن مطلب متکلم بیان شده، به خلاف موارد اطلاق لفظی که همون چیزی که در متن مطلب بیان شده همون هست که نسبت به اون میخوایم اطلاقی رو جاری کنیم. خب این تفاوت بود که گفتیم این تفاوت باعث میشه در موارد اطلاق لفظ مقامی ما نیاز داشته باشیم به احراز این که متکلم از این جهت در مقام بیانه. بعد از این مقدمه ما اینطور ادعا کردیم که اگر ما به دلیلی بتوانیم این جهت رو در کلام معصوم داشته باشیم که این کلام کلام دینی است، در این صورت به اطلاق مقامی میگیم این از شأن نبوت اون حضرت صادر شده، یعنی اختصاص به زمان و مکان خاصی نداره. نکته ای که در جلسه گذشته اشاره کردیم در باب این اطلاق مقامی این بود که ما با این اطلاق مقامی میخواییم در واقع اطلاق در ناحیه تبعیت رو ثابت کنیم. بنابراین اولا باید کلام کلامی باشه که قابلیت تبعیت داشته باشه، که کلامی که البته در مورد رفتارها اطلاق مقامی نمیاد، اطلاق مقامی همونطوری که دیروز هم اشاره کردیم فقط در گفتارها میاد. کلامی که قابلیت تبعیت نداشته باشه تخصصا از این بحث خارجه. اون کلامی که قابلیت تبعیت داره اگر در اون روزگار قرینه‌ای داشتن بر این که این کلام نیاز به تبعیت ازش نیست یا تبعیت ازش محدود به شرایط خاصی است، خب این بر اساس همون قرینه عمل می‌کردن که یا اصلا تبعیت لازم نیست یا تبعیتش محدود به موارد یا شرایط خاص. اما اگر چنین قرینه ای نبود، در این صورت به اطلاق ما میگیم تمسک میشد، در واقع به ارتکاز خودشون، البته نه اینکه حالا به این توضیحی که ما میدیم، که اونها در واقع از اطلاق کلام حضرت استفاده میکردن که این از شأن نبوت حضرت یا شأن امامت مشابه نبوت صادر شد. پس این بحث در جایی مطرحه که ما به شکلی از اشکال احراز کرده باشیم که اون سخن قابلیت تبعیت رو داره و از شأن دینی حضرت صادر شده، ولی نمیدونیم که اون شأن دینی قضاوت ولایت یا نبوت و امامت مشابه نبوت. اگر این رو ندانستیم و شک داشتیم، اینجاست که این اطلاق به کار ما میاد، چون این اطلاق همونطوری که اشاره کردیم دامنه تبعیت رو گسترده میکنه. گفتیم خب در موارد اطلاق مقامی چون متکلم یه مطلبی رو داره بیان میکنه و ما نسبت به مطلب دیگری میخوایم اطلاق بگیریم، باید بین این دو مطلب یه نوع ارتباطی وجود داشته باشه، و الا که معنا نداره از یک سخن نسبت به مطلب دیگری ما قضاوت داشته باشیم. این ارتباط گفتیم ممکنه که نتیجه مرتکزاتی باشه که در ذهن مخاطبان وجود داشته. بنابراین با این مقدمات به اینجا منتهی شدیم که اگر یک سخنی از ناحیه معصومین علیهم السلام صادر می شد و این سخن برای مخاطبان معلوم نبود، یعنی قرینه ای نداشتن که این سخن لزوم تبعیت نداره یا از شأن دنیایی حضرت صادر شده، اینو به اون ارتکازی که قبلا توضیح دادیم حمل میکردن بر شأن دینی حضرت. وقتی بر شأن دینی حمل میشد، خب لزوم تبعیت یا ترجحان تبعیت پیدا میشد، چه قضایی باشه چه ولایی باشه چه حکم الهی. بعد اگه شک میکردن قرینه ای نبود، شک میکردن که آیا تبعیت مطلقا هست یا در بعضی موارد، اینجا به اطلاق تمسک میکردن که این تبعیت مطلقاست، در بعضی موارد نیست، یعنی از شأن نبوت حضرت صادر شده یا از شأن امامت مشابه نبوت حضرت. بنابراین این سوال که جلسه گذشته آخر جلسه مطرح کردیم پیش میاد که خب پس بین این وجه، یعنی اطلاق مقامی، و اون بیان قبلی یعنی ارتکاز متشرعه که قبلا گفتیم، چه فرقی هست؟ هر دوشون مثل این که مثل همن، آیا فرقی دارن؟ دقت کنید، حاصل جوابی که خواهیم داد اینه. من ابتدا اون نتیجه رو اول بگم. بحث ارتکاز و اگر کسی بپذیره، اون ارتکاز هم در ناحیه اقوال قابل تطبیقه هم در ناحیه افعال، در حالی که بحث اطلاق مقامی صرفا در ناحیه الفاظه، در ناحیه اقوال معنادار نیست، در ناحیه افعال معنادار نیست، چون اطلاق ما نداریم در فعل، در قول فقط ما اطلاق داریم. اما اگر ارتکاز رو بپذیریم، ارتکاز هم در افعال معنا داره هم در اقوال، از این جهت با هم فهم. وقتی میگیم ارتکاز، این رو خوب دقت کنید، البته ما دوباره در بحث‌های خودش خواهیم گفت و اونجا هم توضیح خواهیم داد که بحث ارتکاز از بحث‌هایی است که تو علم اصول متأخراً بهش توجه شده و به همین دلیل هنوز هم برای خیلی ها تو همین حوزه علمیه مبارکه قوم بحث ارتکاز روشن نیست و احیانا مقالات یا رساله هایی نوشته میشه که کاملا پیداست که نویسنده محترم هیچ تصوری از بحث ارتکاز، سیره و حکم عقل نداشته، اصلا فرق بین حکم عقل، ارتکاز عقلا و سیره عقلا رو تشخیص نمیداده، مصطلحات براش روشن نبوده اصلا. این بحث در واقع از بحث های که متأخراً علم اصول به تنبیهش پرداخته محسوب میشه. ببینید ارتکاز همونطوری که بارها گفتیم یه چیزیست که در ذهن عقلا، حالا مثلا اگر ارتکاز عقلایی است، در ذهن عقلا وجود داره. خب اون چی که در ذهنشون وجود داره به صورت یک امر پذیرفته شده، این دارای مراتبه. یک وقت انقدر این قوی است که انگار مثلا جلو چشمشون قرار داره، یک وقت به اون قدرت نیست، به اون قوت نیست. هست چنین ارتکازی، ولی برای اینکه چنین ارتکازی رو در واقع اذعان بهش پیدا کنن یه تأملی نیاز داره، اونقدر روشن نیست که جلو چشمشون انگار باشه. اون بحثی که قبلا گفتیم، یعنی دلیلش عرض کنم خدمت شما ششم که ما اضافه کردیم و اون 5 تا دلیلی که دیگران داشتن، بحث ارتکاز بر این اساسه که این ارتکاز بسیار آشکار باشه، یعنی طوری که وقتی پیغمبر یا امام معصوم کاری میکنه یا سخنی میگه، اصلا برای مردم که قرینه ای ندارن بر اینکه این سخن یا این کار از شأن دنیایی پیغمبر یا معصوم نشأت گرفته، براشون وقتی قرینه نیست بر این مطلب، کاملا اینطوره که این از شأن نبوت حضرت داره صادر میشه. اینو اونا دیگه اصلا این سوال رو که این از چه شأنی صادر میشه معنادار نمیبینن، میگه معلومه دیگه از شأن نبوت دیگه، حضرت پیغمبره، از هر کاری میکنه یا هر چیزی که میگه از شأن نبوتشه، مگر اینکه خلافش اثبات بشه. یعنی این طوریه براشون. اگر این طور باشه میشه اون دلیلی که گفتیم، دلیل ششم، که در اون صورت این ارتکاز خودش یک ظهوره، انگار که داره یه بیانی میشه. ارتکاز به این قدرت خودش یه ظهوره و انگار بیانه، انگار مثلا حضرت که دارن یه کاری میکنن یا دارن یک مطلبی رو بیان میکنن، گویا این رو هم میگن که آقا این از شأن نبوت من صادر شد. یه وقت ارتکاز در این حده. یه وقت کسی میگه نه، ارتکاز در این حد نیست، ارتکاز دارن که پیغمبر یا معصوم از شأن نبوت یا اون امامت مشابه نبوت سخن میگه، ولی در این حد از قوت نیست که هر رفتار و گفتاری رو که میبینند انگار که این رفتار و گفتار یه تابلو هم روشه که این از شأن نبوت صادر شده. اینجوری نیست. بله مثلا اگر یک تأملی بکنن، برگردن به اون چیزایی که تو ذهنشون پذیرفته شده است، میگن بله دیگه قاعدتا مثلا پیغمبر مثلا یه همچین چیزی باید باشه، از شأن دینیش باید صادر شده باشه. اگر گفتیم این ارتکاز به اون حد نیست، که به مرحله ظهور برسه، یعنی انقدر قوی نیست که جلوی چشم مخاطبان زمان معصوم علیه السلام باشه، اینجاست که نوبت به بحث اطلاق مقامی میرسه که میگیم خب اب نداره، این ارتکاز انقدر قوی نیست، انقدر آشکار نیست که جلو چشمشون باشه که انگار وقتی داره یه کاری رو پیغمبر میکنه یا یک سخنی رو میگه، گویا داره میگه که آقا این کار یا این سخن از شأن نبوت من صادر شده. اینجوری نیست. ولی در کمون ذهن عقلای زمان پیغمبر، متشرعه زمان پیغمبر، این هست که پیغمبر چون پیغمبره، کاری که میکنه مربوط به دینه، رفتاری که داره، گفتاری که داره مربوط به دینه. حالا اینجا در حوزه گفتارها، نه در حوزه رفتارها، اگر پیغمبر یه کاری کرد و این ارتکاز وجود داشت که این مربوط به دینه، یعنی تبعیتی داره، وقت ما شک کردیم، یعنی عقلا شک کردن که آیا این تبعیت در همه موارد هست یا در بعضی موارد در شرایط خاصه، اون وقت به اون اطلاق مقامی تمسک میکنیم، میگیم خب تقیید ذکر نشده که این تبعیت اختصاص داره به بعضی موارد، چون تقیید ذکر نشده بنابراین تبعیت مطلقه، در همه موارد تبعیت لازمه. پس در واقع وقتی نوبت به این بحث اطلاق مقامی میرسه که ما اون ارتکازی رو که در دلیل ششم گفتیم در اون حد نپذیریم، کسی به هر دلیلی یا مطلقا انکارش بکنه یا در بعضی موارد بگه آقا در اینجا معلوم نیست چنین ارتکازی اینجا هم بوده، اگر اونو نپذیرفت ولی پایین ترش رو پذیرفت که یک مرتبه از ارتکاز که دینی بودن و اقتضا می کرده و ولو خیلی آشکار نبوده، این مرتبه از ارتکاز پایین تر رو اگر پذیرفت، اون موقع جا داره که به اطلاق مقامی تمسک کنه و بخواد عمومیت تبعیت رو ازش استفاده کنه که لازمش اینه که از شأن نبوت صادر شد. در واقع تفاوت این دو دلیل شبیه تفاوت عام است و مطلق. ما میگیم احل الله البیع اطلاق داره، اما چه فرقی داره بین احل الله البیع و اگر میفرمود احل الله کل بیعن، چه فرقی با هم دیگه داشت؟ بگیم اگر میفرمود احل الله کل بیعن، این عموم بود، مثل اوفو بالعقود که عمومه، اما احل الله البیع اطلاقه، هر دوشون شمول رو میفهمونه ولی تفاوتشون اینه که در احل الله کل بیعن شارع بیان کرده است که این شمول داره با لفظ کل، در احل الله البیع بیان کرده است که شمول داره از طریق اینکه بیان نکرده است که این مقیده به بیع خاصیه. در نتیجه اطلاق همیشه ضعیفتر از عمومه. اگر تعارض بشه بین اطلاق و عموم، عموم قرینه می شود بر خلاف اطلاق، اطلاق قرینه بر خلاف عموم نمیشه. چرا؟ چون عموم بیان، اطلاق عدم البیانه. البته هر دوشون ظهورن، هر دوشون از باب حجیت ظهور حجتن، اما ظهور اطلاقی از عفو از ظهور عامه، چون ظهور عام به وضعه، به بیانه، اما ظهور اطلاق به سکوته، به عدم البیانه. تفاوت این دو دلیلی که الان گفتیم هم شبیه اینه، یعنی در اونجایی که کسی اون ارتکازی که عرض کردیم بپذیره، در واقع بیان شده، انگار مثل عام که یک لفظ دال بر عموم داره، اونجا هم گویا یک لفظ دال بر این که این از شأن نبوت حضرت صادر شده وجود داره. اما اگر نوبت رسید به دلیل آخری، یعنی دلیل هفتم، این اطلاق مقامی، اینجا در واقع دلالت در حد اطلاق عدم البیانه، از این که بیان نشده که تبعیت اختصاص داره به موارد خاصی، ما میخوام استفاده کنیم که تبعیت در همه موارد هست، پس از شأن نبوت حضرت نشأت گرفته. و شما میدونید که لوازم امارات حجته و ظهور جزء اماراته و اطلاق یکی از اقسام ظهوره. بنابراین این که میگیم لازمش اینه، این لازم حجت خواهد. پس اگر ما بخوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم، در هر دو دلیل ششم و هفتم که ما گفتیم به اون فهرست ادله فقها و اصولی ها اضافه کردیم، ما در واقع به ارتکاز تمسک میکنیم. از این جهت مشترکم، هر دو دلیل نوعی ظهور رو دارن استفاده میکنن، از این جهت با هم مشترکم. هر دو دلیل چون متکیان در واقع بر ظهور، در جایی شکل میگیرن که قرینه‌ای بر خلاف نباشه. بنابراین اگر ما میدانیم که در زمان نص قرینه‌ای بر خلاف این ظهور بوده، یا احتمال میدیم، احتمال معتنابه عقلایی نه احتمال فلسفی، که قرینه‌ای وجود داشته در زمان نص، طوری که ما نمیدونیم واقعا در زمان نص چنین ظهوری بوده یا نه، دیگه نمیتونیم به این ظهور تمسک کنیم، چون ظهور مادامی حجته که قرینه بر خلافش نباشه. و این یه قاعده کلیه. ببینید، ما در ظهور که شک میکنیم، یه وقت شک ماست در ظهور، یه وقت شک میکنیم که شاید در روزگار نص در این ظهور شک بوده. اگر شک ما باشه در ظهور، ولی میدونیم که در روزگار نص چنین شکی نبوده، اون ظهور حجته. اما اگر ما احتمال بدیم یا شک یعنی به معنای احتمال معتنابه، یعنی شکی که بهش توجه میشه، که اصلا چنین چیزی در زمان نص محل شک و شبهه بوده، یعنی ظهور نبوده، دیگه نمیتونیم اونجا به حجیت ظهور تمسک کنیم، چون در اونجا اصلا صغرای حجیت ظهور رو احراز نکرد، صغرای حجیت ظهور یعنی خود ظهور رو احراز نکردیم. ما نحنفی هم اینطوریه، یعنی اگر ما احتمال عقلایی بدیم که در زمان نص اون کسانی که بودن میدونستن وجه سخن پیغمبر چیه، قرینه داشتن بر خلاف این ظهور، میدونستن که این دنیاییه، میدونستن از حکم ولاییه، میدونستن این حکم قضاییه، اگر ما چنین احتمالی رو بدیم، در این صورت دیگه نمیتونیم به این ظهور تمسک کنیم. اما اگر نه، ما چنین احتمالی رو نمیدیم که اونا قرینه این چنینی داشتن، بنابراین ما میتونیم به این ظهور تمسک کنیم، چون این ظهور حجت مادامی که ما قرینه‌ای بر خلافش نداشته باشیم. پس این دو دلیل از این جهات با هم مشترکن، هر دو ظهورند، هر دوی اینها مبتنی بر ارتکازند، هر دوی اینها مادامی حجتند که قرینه بر خلافش نباشه. اما خب با هم تفاوت دارن. دلیل ششم ظهورش اقواست از دلیل هفتم. دلیل ششم هم در اقوال جاریه هم در افعال، در حالی که دلیل هفتم فقط در اقوال جاریه نه در افعال، چون اطلاق ما در ناحیه افعال نداریم، اونجا نمیتونیم اطلاق جاری کنیم، در اقوال هست که ما میتونیم اطلاق جاری کنیم. این جهتاشون با هم دیگه فرق دارن. خب اگر کسی این دلیل هایی که ما گفتیم پذیرفت، و حالا بعضی از اون حرفایی رو که قدما زدن هم حمله به صحتش اینه که میخواستن یکی از اینا رو بگن، مثلا این که شهید ثانی، شهید اول میرزای قمی فرمودن لأن النبی بعث لبیان شرعیات، می‌خواستن اینجوری بگن که چون لأن النبی بعث لبیان شرعیات پس مرتکز لدل متشرعه این بود که هر کاری حضرت میکنه از شأن نبوتش صادر شده و این ارتکاز یه ظهوری ایجاد میکرد برای اقوال و افعال پیغمبر. اگه این مقصودشون باشه، خب این دلیل ششم همون بیانی که گفتیم در محدوده‌ای که گفتیم قابل تمسک. اگر مقصودشون این باشه که مثلا یک ارتکازی وجود داشت که بالاخره این چون پیغمبر مبعوث شده لبیان شرعیات، پس این کاری که میکنه دینیه، و بعد اگر شک داشته باشیم که حوزه تبعیتش چقدره، به اطلاق مقامی تمسک میکنیم، باز همین دلیل هفتمه با اون بیان که گفتیم. اگر مقصودشون اینا نیست، میخوام بگن اصلا همین که با اصل بیان شرعیات باعث میشه هر قول و فعل مشکوکش رو حمل کنیم بر نبوتش، قبلا گفتیم که این دلیل نیست. بالاخره حالا قدما 5 تا دلیل ذکر کردن. اگر این 5 دلیل قابل تعویل به یکی از این 2 دلیلی که اخیراً گفتیم باشه، قابل قبوله. اگر نه، نه. خب اگر کسی هیچ یک از این ادله رو نپذیرفت، نتیجه چی میشه؟ اگر کسی هیچ یک از این ادله رو نپذیره، یعنی دلیل قول اول هیچ دلیلی نداره. این که ما بگیم اقوال و افعال مشکوک پیغمبر رو حمل میکنیم بر صدورش از شأن نبوت، دلیلی برش نداریم اگر هیچ کدوم از ادله رو نپذیرفتیم، نه 5 تا دلیل رو که قدما گفته بودند و مشهور، نه 2 تا دلیل رو که ما اضافه کردیم گفتیم حالا شما خواستید بگید این تعویل بعضی از اون ادله است. دیگه هیچ کدوم نپذیرفت، گفت هیچ کدوم اینا نیست. خب هیچ دیگه، ما دلیلی بر قول اول نداریم. نوبت میرسه به قول دوم. قول دوم قول ابو حنیفه بود. ابو حنیفه گفت که هر کاری که پیغمبر میکنه یا سخنی که پیغمبر داره، ما حمل میکنیم بر شأن ولایی پیغمبر، میگیم از شأن امامت به معنای رهبری نشأت گرفته. به چه دلیل؟ استدلالی که ابو حنیفه کردیم بود، گفت قدر متیقن اینه که این حکم ولایی باشه. اینجاست که ما به همین دلیل اینو باید حمل کنیم بر این که این ولایی است. خب قدر متیقن در جایی معنا داره که واقعا قدر متیقنی در مقام وجود داشته باشه. اگر قدر متیقنی نباشه، یعنی شک ما به گونه‌ای باشه که قدر متیقن نداره اصلا، اونجا دیگه معنا نداره تمسک بخوایم بکنیم به قدر متیقن. بنابراین اگر من شکم اینجوریه که آیا این عمل دینیه اصلا، یا اصلا دینی نیست، یا فعلیست که پیغمبر به عنوان یک انسان عادی انجام داده، خب اینجا اصلا قدر متیقنی وجود نداره تا ما بگیم قدر متیقنش مثلا اینه که ولایی. اصلا قدر متیقنی نیست که حالا ما بریم دعوا کنیم سر اینکه اون قدر متیقن چیست. قدر متیقن نداره. اگر از شأن دینی پیغمبر نشأت گرفته باشه تبعیت داره، در حالی که اگر شأن دنیایش به عنوان یه آدمی خسته شده، دستشو دراز کرده، پاشو دراز کرده، خمیازه کشیده، سرش دستشو گشته رو سرش چون سرش درد میکرده، اینا هیچ تبعیت نداره. اگر من چنین شکی دارم که آیا این به شأن دنیایی پیغمبر برمیگرده یا به شأن دینی، قدر متیقنی نیست. بله اگر من میدانم که از شأن دینی پیغمبره، یعنی دائره شک من بین دینی و غیر دینی نیست، میدونم شأن دینی پیغمبره، پیغمبر این رو به عنوان یه چیزی که مربوطه به دینه انجام داده یا گفته، ولی نمیدانم به عنوان مثلا قضاوت گفته، به عنوان ولایت گفته، به عنوان عرض کنم خدمت شما نبوت گفته، اگر من این رو نمیدانم اینجاست که من قدر متیقن پیدا میکنم، چون در واقع من میدانم که این از شأن دینی پیغمبر صادر شده. وقتی میدانم که از شأن دینی پیغمبر صادر شده یعنی میدانم که تبعیت داره، چون هرچه که از شأن دینی پیغمبر صادر بشه تبعیت داره، چه قضاوت باشه، چه ولایت باشه، چه شأن الهی و نبوت پیغمبر باشه، همشون تبعیت داره. خب اینجا چی؟ قدر متیقن داریم یا نه؟ ببینید مورد قضا مورد خاصه، قبلا گفتیم جایی است که بر پیغمبر مراجعه میشه، یه دعوای خاصی بین دو نفر وجود داره، پیغمبر به عنوان یک قاضی در اون دعوا حکم صادر میکنه. نوع مواردی که ما شک میکنیم اصلا از این گونه موارد نیست. بله مثلا اونجایی که ثمرت ابن جندب و اون انصاری دعواشون شده، سر اون داستان اون نخل انصاری در نخل ثمرت ابن جندب در خانه انصاری، اونجا خب اون عبارت که حضرت فرمود لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اونجا این بحث ممکنه مطرح بشه که این لا ضرر ولا ضرار رو حضرت به چه عنوان فرمود. ولی اونجا هم ما باز در این حال که میدونیم پیغمبر به یک معنا داره کار قضایی اونجا میکنه، چون یه دعوای حقوقیه، انصاری و اون ثمرت ابن جندب یه دعوا دارن، انصاری میگه آقا این همینجوری کله رو میندازه میاد تو خونه ما، ما هم سر بزنم به درختم، زن و بچه من تو اون خونه، این مزاحمت ایجاد میکنه. اونم میگه نخیر آقا درخت خودمه، میخوام بیام بهش سر بزنم. یعنی اونم قبول داره. ببینید دو طرف دعوا بر اون مدعای انصاری توافق دارن. سماره میگه راست میگه آقا، من همجوری کله رو میندازم پایین میرم توی خونه سر بزنم به درختم. اینو راست میگه، نمیگه من نمیرم توی اون خونه. دعوا سر این نیست که سماره بگه آقا من اصلا کی رفتم توی این خونه، این دروغ میگه، بیخود میگه، من تا حالا سر نزدم به درختم. اینجوری نیست، میگه نخیر آقا من اینو سر میزنم، درختمه، حقمه، میخوام برم سر بزنم. خب اونجا یک نوع دعواست. در اون عبارتی که حضرت آخر داستان میفرمان فقلع بها، فقلع ها یا فقلع بها ورمه بها، فقلع ها ورمه بها، که اون نخله رو بکن و بنداز تو کله جناب سموره، اون جمله ما میگیم اون جمله میتونه به عنوان قضا باشه که حضرت مثلا در این داوری حقوقی قضایی قضاوت کردن، بلکه به عنوان ولایت، چون اون تصرف دیگه از محدوده قضا بالاتره. قضا اینه که اگر مثلا اون میگفت این درخت منه، این یکی میگفت درخت منه، بعد برش اون بیانه میآورد یا این یکی قسم میخورد، حضرت قضاوت میکرد که آقا درخت انصاریه، درخت سماره، میگفتیم تا اینجاش قضاست. اما اونجایی که نوبت میرسه به تنفیذ حکم حتی قضایی، دیگه اونجا از محدوده قضا میره بیرون، محدوده که مقدار گسترده تر میشه، اینجا که اصلا فراتر از اون میشه. حضرت جواب بکنش بنداز بهش، با این که قبول داره حضرت که اون ملک سماره است، یه بکن بنداز برای خودش. خب اونجا یعنی اون جور مواردی که ما یک جایی باشه که شک کنیم این از شأن قضایی پیغمبر صادر شده یا شأن ولایی پیغمبر یا شأن الهی پیغمبر، این شاید اصلا نباشه. ولی مواردی که ما شک کنیم این از شأن ولایی است یا شأن الهی هست، یکیش همین امام میفرماد لا ضرر ولا ضرار، یک حکم ولاییه، مشهور فقها ها میگن حکم الهیه. یا مثلا اون من احیا ارزن میتتن فهی له، مشهور میگن حکم الهیه، بعضی میگن حکم ولائیه. اینجور موارد ما داریم. تو این گونه موارد که دوران امر بین حکم الهی است و حکم ولایی. اگر هیچ یک از اون بیاناتی که قبلا گفتیم و نپذیریم اون ادله قول اول رو، اون وقت حرف ابو حنیفه رو میتونیم درست کنیم. میتونیم بگیم خب وقتی دوران بین حکم الهی است و حکم ولایی، قدر متیقن حکم ولاییه. چرا؟ چون چه حکم الهی باشه چه حکم ولایی تبعیت داره. فرقش اینه که اگر حکم الهی باشه تبعیتش مطلقه، اگر حکم ولایی باشه تبعیتش مشروط به شرایط خاصه. پس در شرایط خاص قطعا تبعیتش واجبه، چه حکم الهی باشه چه حکم ولایی. در غیر اون مشکوکه، این میشه قدر متیقن. بنابراین حرف ابو حنیفه رو در این فرض ما میتونیم درست کنیم. در جایی که یک سخنی یا یک رفتاری از معصوم صادر بشه که دوران امر باشه بین الهی و ولایی، اونجا بگیم قدر متیقن، درسته. اما اگر از این محدوده بیایم بیرون، یعنی احتمال بدیم این حکم الهیه یا این حکم دینیه، امر دینی یا غیر دینی، قدر متیقن نخواهیم داشت و دیگه حرف ابو حنیفه نیست. اگر هیچ یک از اینا رو نپذیرفتیم، یعنی نه ادله قول اول، هیچ کدوم از هفت دلیل رو نپذیرفتیم، و یا سخن ابو حنیفه رو اصلا نپذیرفتیم، یا موردی نبود که بشه قدر متیقن در اونجا پیدا کرد، اون وقت نوبت میرسه به اون رأی سوم. رأی سوم این بود که آقا ما اصلا هیچ اصلی نداریم، بر حمل بر دینی بودن هیچ قاعده ای نداره که بگه دینیه، و چون دینی بودن یه امر وجودیه، اصالت العدم میگه این امر دینی نیست. یعنی در واقع رأی سوم وقتی نوبت بهش میرسه که ما رأی اول و دوم رو نتونیم اثبات کنیم، هیچ کدومش نباشه، و آخرش که برسیم به اونجا که دیگه ما هیچ دلیلی بر حمل بر شأن نبوت نداشته باشیم، هیچ دلیلی بر حمله بر شأن ولایت نداشته باشیم، هیچ چی دیگه نمون دلیل، اون موقع میگیم خواه حمله بر شأن دینی کردن یک امر وجودیه، اینو که نمیتونیم حمل کنیم پس نمیتونیم بگیم دینیه، نمیتونیم بگیم دینیه پس نمیتونیم ثابت کنیم تبعیتشو، به منزله امر دنیایی میشه. یعنی اگه میدونستیم دنیایی تبعیت نداشت، اینی هم که نمیدونیم دنیایی یا دینیه، وجوب تبعیتشو نمیتونیم ثابت کنیم. این کل بحث ماست. البته من یک نکته هایی رو میخوام به این بحث اضافه کنم، یعنی در واقع جمع‌بندی کنم بین صدر و زید، که این نکته های اضافه رو دیگه تو جزوه دوره قبل ذکر نکردم، این رو فردا انشالله بیان خواهم کرد، که در واقع بعد از بیان کل این مطالب صدر و زید این بحث رو ما جمع کنیم و انشالله نتیجه گیری نهایی رو بیان کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.